در ساعت 22 ده شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در یک دوشنبه شب بهاری و در پنجمین روز اردیبهشت ماه 1390 برابر با 25 آوریل 2011، من مرتضی قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم و در هر کجا ایران و جهان که هستید آرزو میکنم در سلامت باشید و آرامش. در فرصت 30 دقیقه‌ای پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های ما رو. اما قبل از اینکه سرخط این گزارش‌ها رو اعلام کنم، اول با همکارم نوشین سید حسینی همراه بشید تا ببینیم آخرین خبرهای ایران و جهان از چه قراره. نوشین.
متشکرم مرتضی. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دولت باراک اوباما در نظر دارد تحریم‌های هدفمند علیه دولت سوریه در واکنش به سرکوب خشونت‌بار تظاهرات در این کشور وضع کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، سخنگوی کاخ سفید گفت برخورد خشونت‌بار دولت سوریه علیه مردمان کشور غیر قابل قبول است. وی به نوع این تحریم‌های مورد نظر اشاره‌ای نکرد. در جریان تظاهرات علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکنون بیش از 300 نفر کشته شدند. هزاران تن از نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی تانک‌های نظامی روز دوشنبه وارد شهر درعا در نزدیکی مرز اردن شدند. در جریان این حمله و در پی تیراندازی و شلیک تانک‌ها به منازل این شهر حداقل 18 نفر کشته شدند. انجمن صنفی معلمان کردستان در آستانه روز معلم خواستار آزادی بی قید و شرط معلمان زندانی از جمله رسول بوداغی، هاشم خواستار و نبی الله باستان و مختومه شدن تمامی پرونده‌های فعالان صنفی در محاکم مختلف شد. به نوشته وبسایت ندای سبز آزادی نزدیک به اصلاح طلبان، انجمن صنفی معلمان کردستان ضمن انتقاد از شرایط جاری در ایران روز 19 اردیبهشت اولین سال روز اعدام فرزاد کمانگر عضو هیئت مدیره آن انجمن را روز نفی خشونت سازمان یافته و دفاع از حق حیات نامگذاری کرد. شبکه تلویزیونی رسا نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که تعدادی از مراجع تقلید در قم از فشارها و محدودیت‌ها بر زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران ابراز تأسف کردند. بر اساس این گزارش، این مراجع در دیدار با تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی گفتند که هیچ کدام از این برخوردها منطبق با شرع مقدس اسلام نیست و ابراز امیدواری کردند کشوری که با انواع بحران‌های داخلی و خارجی روبروست بیشتر در جهت رفع نارضایتی‌ها تلاش کند. در این گزارش به نام این مراجع تقلید اشاره نشده است. جمعی از کارگران شرکت چینی‌سازی البرز روز دوشنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از کارگران شرکت چینی‌سازی البرز گفت که به رغم انحلال این شرکت در روز 25 اسفند سال 1388 تاکنون با بیش از 180 کارگر این شرکت تسویه حساب نشده است و آنان یک سال است که حقوق و مزایا دریافت نکردند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد ادامه خشکسالی و کاهش جریان آب زاینده رود در ماه‌های اخیر موجب خشک شدن این رودخانه در محدوده اصفهان شد. بر اساس این گزارش، از مسیر 350 کیلومتری زاینده رود از سراب تا پایاب، این رودخانه تنها در مسیر 120 کیلومتری پس از خروجی سد زاینده رود جریان دارد و بقیه این مسیر خشک و بی‌آب است. 5 فعال سیاسی در امارات متحده عربی به اتهام تحریک افکار عمومی به نافرمانی و توهین به رهبری این کشور بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری وام امارات متحده عربی و به گفته دادستان کل این کشور، تحقیقات از این فعالان سیاسی که در ماه جاری بازداشت شدند ادامه دارد. وی گفت بازداشت شدگان امنیت امارات متحده عربی و نظم عمومی را مورد تهدید قرار داده و به رئیس امارات متحده عربی توهین کردند. دادستان کل امارات متحده عربی اشاره‌ای به نام بازداشت شدگان نکرد.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و اما در مجله شبانگاهی رادیو فردا چه خواهید شنید در 26 دقیقه آینده؟ حکومت بشار اسد در سوریه همزمان با کشتن بیشتر معترضان سوری مرزهای خود با اردن را هم بسته است. همزمان با بمباران محل اقامت قذافی، دیکتاتور لیبی نیروهای وفادار به او حمله به شهر مصراته را آغاز کردند. رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران از کشف یک ویروس جدید جاسوسی در ایران خبر می‌دهد. یک انستیتوی پژوهشی در حوزه خاورمیانه می‌گوید به زودی جنگ قدرت در درون نظام اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. و سرانجام گفتگوی داریم در ارتباط با آخرین صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای در باره این که گفته است بهانه به دست رسانه‌های بیگانه ندهیم. با ما بمانید. از سوریه آغاز کنیم. در حالی که روز دوشنبه سوریه مرز خود با اردن را بسته، گزارش ها حاکی از کشته شدن دست کم 20 نفر در شهر درعاست. تصمیم جدید دولت دمشق مبنی بر بستن مرز با اردن از سوی مقام های اردنی در ارتباط با وضعیت داخلی سوریه ارزیابی شده، وضعیتی که با بالا رفتن تعداد کشته شدگان به دقت توسط جامعه بین المللی نظاره می شود. هانا کاویانی از آخرین تحولات سوریه گزارش می دهد.
خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند در تازه‌ترین درگیری‌ها در شهر جنوبی درعا در سوریه دست کم 20 نفر کشته شدند. درگیری‌هایی که با ورود صدها نیروی ارتش سوریه با تانک به این شهر آغاز شد. برخی گزارش‌ها به نقل از فعالان حقوق بشر و سایت‌های اینترنتی حاکی از آن است که اجساد برخی کشته شدگان در گوشه و کنار خیابان به چشم می‌خورد. اما از آنجا که دولت سوریه هر گونه پوشش خبری اعتراضات را ممنوع کرده و هیچ نهاد مستقلی نمیتواند از این کشور گزارش تهیه کند، هیچ کدام از این گزارش‌ها تایید رسمی نشدند. دولت دمشق پیشتر رخدادهای هفته‌های گذشته در سوریه را توطئه خارجی خوانده بود و از این جهت از ورود خبرنگارهای دنیای عرب و کشورهای غربی به سوریه ممانعت کرده است. اعتراض و درگیری در حالی در سوریه بیش از یک ماه است که ادامه دارد که هفته گذشته بشار اسد رئیس جمهوری این کشور پس از حدود نیم قرن وضعیت فوق‌العاده را لغو کرد. این قانون در سال 1963 با به قدرت رسیدن حزب بعث سوریه اعمال شده بود. اما لغو وضعیت فوق‌العاده با هشداری سهمگین همراه بود. اگر مردم بار دیگر به خیابان‌ها بیایند و اعتراض کنند، با برخورد شدید نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد. اما گویا هشدار جدی گرفته نشد. روز جمعه که مهمترین روز اعتراضات در کشورهای عربی به شمار می رود، معترضان با مقابله شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند. مقابله‌ای که سه روز بعد در روز دوشنبه همچنان ادامه داشت و برخی گزارش‌ها از کشته شدن بیش از 120 نفر تنها در سه روز اخیر خبر می دهند. البته درگیری ها تنها به درعا ختم نشده و در شهر ساحلی جبله هم گزارش ها حاکی از شلیک نیروهای امنیتی از بام منازل به سمت معترضان بوده است. یک شاهد عینی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که اجساد کشته شدگان در مساجد و منازل مانده و کسی جرأت بیرون آوردن آنها را ندارد. همچنین گزارش های از بازداشت در شهر دوما در اطراف دمشق مخابره شده است. درگیری و خونریزی در حالی در سوریه ادامه می‌یابد که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ناوی پیلای روز دوشنبه خواستار پایان فوری کشتار در سوریه شد و گفت که نیروهای امنیتی این کشور برای جان انسان‌ها ارزش قائل نیستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم پیلای افزوده است که دولت سوریه برای محافظت از جان معترضان تعهد بین المللی دارد. این مقام مدافع حقوق بشر در سازمان ملل متحد گفته است که خشونت و سرکوب در سوریه میتواند تنها نتیجه دو فرضیه باشد. یکی این که دولت سوریه آنچنان هم به اصلاحاتی که قول آنها را داده پایبند نیست، یا اینکه کنترل نیروهای امنیتی خود را در دست ندارد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
جنگنده‌های ناتو در ساعت نخستین روز دوشنبه اقامتگاه و محل کار معمر قذافی را در ترابلس بمباران کردند. هنوز مشخص نیست که رهبر لیبی در زمان حمله هوایی در اقامتگاهش حضور داشته یا خیر. نیروهای وفادار به معمر قذافی از اول هفته جاری حملات گسترده‌ای را برای تصرف شهر مصراته آغاز کرده بودند. کیوان حسینی در این باره گزارش آماده کرده، بشنویم.
بار دیگر موشک‌های ناتو به در خانه رهبر لیبی هم رسیدند. آنگونه که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده، در حمله هوایی روز دوشنبه کتابخانه و دفتر کار معمر قذافی به سختی آسیب دیدند. یک مقام لیبیایی اعلام کرد که 45 نفر در این حمله مجروح شدند که حال 15 نفر از آنها وخیم است. سیف الاسلام قذافی، فرزند معمر قذافی، نیز این حمله را عملیاتی بزدلانه برای ترور رهبر لیبی توصیف کرد. این حمله یک روز بعد از حملات گسترده وفاداران به قذافی به شهر مصراته رخ داد. در درگیری‌های مصراته در روزهای شنبه و یک شنبه 32 نفر کشته و ده‌ها تن مجروح شدند. نبرد بر سر کنترل شهر مصراته در دو ماه اخیر صدها کشته بر جای گذاشته و این شهر به خط مقدم جبهه جنگ شورشیان با هواداران قذافی بدل شده است. در روزهای اخیر ویدیوهایی از این شهر منتشر شده که نشان می‌دهند در مصراته شهروندان غیر نظامی بر اثر شلیک راکت و تانک‌های ارتش لیبی کشته می‌شوند. روز یکشنبه سه عضو کمیته تسلیحاتی سنای آمریکا خواهان افزایش حملات نیروهای ائتلاف برای پایان دادن به حکومت قذافی شدند. از جمله این سه تن از لزوم حمله به حلقه‌های داخلی قذافی نیز سخن گفته بودند. لینزی گراهام، یکی از این سه سناتور، به تلویزیون CNN گفت قذافی باید هر روز از خواب بیدار شود و به این فکر کند که آیا امروز آخرین روز من است یا نه. در ساعات نخستین آغاز عملیات نظامی ناتو علیه قذافی نیز موشک‌هایی به سوی دفاتر دولتی در شهرک نظامی باب العزیزیه شلیک شده بود. دفتر کار و محل اقامت معمر قذافی و خانواده‌اش در این شهرک نظامی در جنوب ترابلس قرار دارد. این محل در زمانی شهرتی جهانی پیدا کرد که جنگنده‌های آمریکایی در سال 1986 میلادی آن را بمباران کردند. در آن سال دو سرباز آمریکایی در انفجار یک دیسکو در برلین کشته شده بودند و آمریکا لیبی را مسئول این انفجار معرفی می‌کرد. در زمان آغاز اعتراض‌ها در لیبی نیز معمر قذافی نخستین سخنرانی خود را علیه معترضین در برابر ویرانه‌های به جای مانده از بمباران سال 86 میلادی ایراد کرد. به گفته نگهبانان قذافی، در حمله روز دوشنبه ساختمان چند طبقه کتابخانه و دفتر قذافی در باب العزیزیه با خاک یکسان شدند. همزمان گروهی از هواداران قذافی نیز با پرچم‌های سبز در این محل حاضر شدند و در هواداری از قذافی شعار دادند. یکی دیگر از ساختمان‌های این محل که برای ملاقات‌های رسمی معمر قذافی استفاده می‌شد نیز به شدت آسیب دیده است. به نوشته آسوشیتد پرس، درهای این ساختمان باز مانده، شیشه‌ها شکستند و تابلوها بر روی زمین افتادند. تنها دو هفته پیش معمر قذافی در همین ساختمان با جیکوب زولا، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، دیدار کرد. در آن دیدار آقای زولا به نمایندگی از اتحادیه آفریقا پیشنهاد کرد که طرفین فوراً آتش بس اعلام کنند تا مذاکرات آغاز شود. شورشیان این طرح را رد کردند و خواستار برکناری فوری معمر قذافی از قدرت شدند.
و اما در ایران، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران از کشف یک ویروس جدید جاسوسی خبر داده. سرتیب غلامرضا جلالی روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفته دانشمندان ایرانی توانستند بدافزار جاسوسی استارس را شناسایی کنند. او گفته این ویروس هماهنگ و همساز با سیستم بوده، به شکلی که ممکن است با فایل‌های اجرایی دستگاه دولتی اشتباه گرفته شود. این دومین ویروس کامپیوتری است که وارد سیستم‌های سایبری ایران می‌شود. جزئیات بیشتر رو در گزارش از رضا جمالی بشنوید.
ایران از شناسایی یک ویروس جاسوسی کامپیوتری دیگر خبر داده است. رئیس سازمان پدافند غیر عامل ضمن اعلام این خبر اضافه کرده که این ویروس جدید به آزمایشگاه ارائه شده تا پس از بررسی بر روی آن ماهیت و قدرت تخریب آن مشخص شود. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل، درباره علت اعلام تأخیر در شناسایی کامل ویروس استارس گفت که این بدافزار طوری عمل می‌کند که هماهنگ و همساز با سیستم‌های کامپیوتری بوده و تخریب آن در مرحله نخست بسیار کم است، اما ممکن است که این ویروس با فایل‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی اشتباه گرفته شود. پویا کاظمی، کارشناس علوم کامپیوتری و بسته‌های نرم‌افزاری در کانادا، درباره ماهیت و عملکرد ویروس‌های جاسوسی کامپیوتری به رادیو فردا می‌گوید:
در این نوع خاصی که الان برنامه در واقع استارس که اومده، این توی طبقه ویروس‌های کامپیوتری می‌گنجه، اونجوری که تعریف شده باشه. ولی برنامه‌های دیگه‌ای هم هستن، مثلا اسپتروژان یا کرمای کامپیوتری، که مثلا مورد استاکس نت، مورد قبلی که توی ایران خیلی کامپیوتر رو مبتلا کرده بود، در واقع از نوع اسپتروژان بود. در واقع اون اسپتروژان معمولا برنامه هستن که برای جاسوسی استفاده میشن. روی کامپیوتر شما این هم کار خوش انجام بده ولی یک کار دیگه هم انجام بده. در واقع اون کار جاسوسی هستش. خب در مورد این چیزی که در مورد ویروس جدیدی که گفته شدن، هم اینا برنامه‌ای هستن که فایل‌های خودشونو به فایل‌های اجرایی وصل میکنن و در واقع این فایل‌های اجرایی رو خراب میکنن. یعنی فعالیت عادی خودش رو انجام میده ولی یک کارهای دیگه هم انجام میده، یعنی اون کدهای ویروس رو هم اجرا میکنه.
با این حال غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران درباره منشأ حملات ویروسی به سیستم‌های کامپیوتری ایران به خبرگزاری مهر گفته است که با اینکه کشورهای آمریکا و اسرائیل به سایت‌های ما حمله می‌کنند، اما این دست اقدامات قابل پیگیری است. وی از وزارت خارجه ایران خواسته است که پیگیر حقوقی مسئله از طریق نهادهای بین‌المللی باشد. منصور فرهنگ، کارشناس حقوق بین‌الملل در آمریکا، درباره ماهیت حقوقی این قضیه و امکان پیگیری آن در محاکم بین‌المللی به رادیو فردا میگوید که هنوز تعریف دقیق حقوقی از حمله سایبری در قوانین بین‌المللی تضمین نشده است و بحث حقوقی این دست اقدامات بسیار زمانبر است.
این تکنیک‌های ویروس انداختن توی اینترنت اینقدر جدیده که از نظر حقوقی هنوز خیلی سخته که بتونه اینها رو براش یک توضیح ایجاد بکنه که از نظر حقوقی قانونی قابل پیگیری باشه. و از طرف دیگه ایرانی که امروز با بسیاری از کشورهای خارج در تقابل قرار داده و این نوع خطرات و یا تهدیداتی که نسبت به هم دیگه میکنن، زمینه ایجاد کردن نظر ایران که اگر هم این سوال بتونه در یک مجمع بین‌المللی چه از نظر سیاسی و چه حقوقی مطرح بشه، ایران به هیچ وجه کشوری نیست که از اون اعتبار حقوقی و معنوی برخوردار باشه که بتونه چنین سوالی رو مطرح بکنه. ولی به عنوان یک اصل این سوال واقعا در روابط بین‌المللی جدیده و دیر یا زود باید براش قواعد مقرراتی ایجاد کرد. به عنوان یک اصل این در بحث‌های حقوق بین‌الملل مطرحه ولی هنوز تصمیم اساسی راجبش گرفته نشده و ایران هم کشوری نیست که بتونه در چنین ماجرایی نقش سازنده ایفا بکنه.
ویروس استارس دومین ویروس کامپیوتری است که در 2 سال گذشته سیستم‌های مراکز دولتی و صنایع حساس ایران را هدف قرار می‌دهد. پیش از این نیز ویروس استاکسنت با ورود به بعضی از سیستم‌های دولتی ایران آنها را آلوده کرده و حتی گفته شد که انتشار این ویروس در تأسیسات هسته‌ای ایران اختلالاتی در کار آنها به وجود آورد. گروهی از کارشناسان نیز تأخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را مرتبط با حمله ویروس استاکسنت به سیستم‌های کامپیوتری این تأسیسات عنوان می‌کنند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و اما با شدت گرفتن بحث بر سر جنگ قدرت در جمهوری اسلامی، تحلیلگران و محافل سیاسی در آمریکا هم به گمان زنی درباره این موضوع پرداختند. انستیتوی واشنگتن برای سیاست‌های خاور نزدیک که یک مرکز پژوهشی در پایتخت آمریکاست، در مقاله اظهار نظر کرده که در هفته‌ها و ماه‌های آینده ابعاد جنگ قدرت در جمهوری اسلامی بسیار گسترده‌تر خواهد شد. انستیتوی واشنگتن می‌نویسه رقابت میان احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای برای کنترل وزارتخانه‌های کلیدی افزایش یافته و آن بخش از روحانیت حکومتی که زمانی حضور احمدی نژاد در صحنه سیاسی ایران را جذاب تلقی می‌کردند، اکنون به انتقاد از او پرداختند. نادر هاشمی، استادیار دانشگاه دنور کلرادو در امور خاورمیانه و کارشناس سیاست‌های اسلامی در سازمان پژوهشی استراتفورد، هم در گفتگوی با همکار ما نادر صدیقی ضمن تشریح موقعیت اسفندیار رحیم مشایی میگه قدرت اصلی حکومت در دفتر رهبر جمهوری اسلامی متمرکزه. این گفتگو رو بشنویم.
به نظر من این آقای مشایی داره یه نقشی بازی میکنه در سیاست ایران که خیلی شباهت داره با اون نقشی که آقای کارروف در دولت جورج بوش، همه کار، طرز فکر، ایده های اصلی که احمدی نژاد پیاده میکنه تو سیاستش، این ایده ها از آقای مشایی میاد. حالا کی برنده میشه تو این بحث جناح‌های راست هیچ کسی نمیشه گفت، اما اون درگیر خیلی شدیده و خیلی عمیق‌تر شده در از این 2-3 ماه اخیر.
با توجه به تحولاتی که همین در چند روز گذشته اتفاق افتاد، شما قدرت جناح‌ها رو چگونه ارزیابی میکنی؟ کدوم یکی از این جناح‌ها دست بالا رو داره؟
خب به نظر من قدرت اصلی همون قدرت رهبره، دفتر آقای علی خامنه‌ای و همکارانش، مخصوصا در سپاه پاسداران، چون تمام رؤسای سپاه پاسداران شخص آقای خامنه ای انتخاب میکنه و قدرت اصلی اونجاست. و الان ما دیدیم در از این دو سه روز اخیر وقتی که احمدی نژاد استعفای آقای مصلحی رو پذیرفت، فوری نامه آمده، دستور آمده از بالا که نه، این باید برگرده سر کار. و تو این بحث بین جنای احمدی نژاد و مشایی و رهبر، الان رهبره که برنده شده تو این بحث و به نظر من قدرت اصلی دست همون دفتر رهبره و تو این درگیری بین این دوتا جناها جنای رهبره که برنده میشه در کوتاه و دراز مدت.
یعنی اونجوری که برداشت میکنم شما در جناح اصولگرایان طیف مشایی و احمدی نژاد و طرفدارانشون رو حذف شده تلقی میکنه.
بله، چون اینا خب قصد دارن که قدرت کامل رو در دست بگیرن، اما الان ما دیدیم که جناحایی که با احمدی نژاد مشکل دارن اینا میگن که شما باید از حمایت از رهبر باید داشته باشید، اعتبار شما از رهبر میاد نه از جای دیگه. و به نظر من تو این درگیری همونطور که شما گفتی طیف احمدی نژاد و مشایی فکر میکنم نمیتونن تو این درگیری برنده بشن به علیه خواسته های رهبر و طرفدارانش.
بسیاری میگویند که احمدی نژاد در میون رای دهنده های ایرانی طرفداران زیادی داره، در حالی که روحانیت حاکم از این محبوبیت برخوردار نیست. نظر شما چی؟
از یه لحاظ این درسته، چون خب مردم از روحانیت خب خسته شدن و یکی از حرفایی که مشهوری داری میزنه خب خیلی داره نقد میکنه بر علیه قدرت و مخصوصا نقشی که روحانیت داره در جامعه و سیاست ایران انجام میشه. و از این لحاظ خب مردم تا یه مقدار با این طرز فکر خب میپسندن، چون که میگن که خب مشکل داخلی ما اینه که دین زیاده و تمام قدرت روحانیات گرفتن و هرچی این میتونه کم بشه به نفع ماست. اما از یه لحاظ دیگه مردم از خود شخص احمدی نژاد و سیاستش و حرفهای خب تندش خب دوست ندارن و از اون لحاظ فکر میکنم مردم ایران تقریبا در دو فکرن. از یه لحاظ این حرفای مشروعی خب میپسندن، از یه لحاظ دیگه سیاست و 4 سال 5 سال دولت احمدی نژاد خب خیلی برای ایرانی ها خوب تموم نشده.
آیت الله علی خامنه ای روز یک شنبه با اشاره به اون چه که تلاش رسانه‌های بیگانه برای بزرگنمایی برخی اختلاف نظرها نامید، گفت که اگر هم اختلاف نظری وجود داره نباید جلوی مردم اخم کرد و بهانه به دست رسانه‌های بیگانه داد. محمد رضا یزدان‌پناه روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی و همکارم بهروز کارون اینطور میگه.
آقای خامنه ای فکر میکنن که شأن ایشون به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و به عنوان کسی که همیشه فصل الخطاب قرار گنده میشده در جناح‌های داخلی حکومت در اتفاقات اخیر پایین اومده و خب به طور طبیعی تقصیر این مسئله رو متوجه جریانی در داخل دولت آقای احمدی نژاد میدونه که خود اصولگرایان و خود حامیان آقای خامنه ای این جریان رو جریان یک جریان انحرافی، یک جریان باندی میدونن و به همین خاطر هم هستش که به نظر میاد انتقادات اخیر آقای خامنه ای متوجه همین جریان باشه.
آیا فکر میکنین که این جریان از آیت الله خامنه ای حرف شنوی خواهد داشت؟
این مسئله هستش که به نظر میاد بعد گذر زمان مشخص شد. اگر قرار بودش که حرف شنوی داشته باشه یا به همین راحتی بدون اتفاق خاصی میخواستش که در واقع گردن بذاره به دستورات آیت الله خامنه ای، خب شاید ما میدیدیم که مثلا بعد ماجرای معاون اولی آقای رحیم مشایی دیگه ما شاهد اتفاقی که در سر برکناری وزیر اطلاعات رخ دادش نبودیم. منتها خب واقعیت هم اینه که ما شاهد مثالهایی هستیم، مثل این چیزی که در روزهای اخیر توسط بخش از منصوبان دولت عنوان میشه درباره مولوی و ارشادی کردن احکام ولی فقیه، یا اون چیزی که در عمل داره رخ میده مثل قهری که آقای احمدی نژاد به نظر میاد که از هیئت دولت داشتن، یا نبردن وزیر اطلاعات همراه خودشون در سفر اخیرشون به کردستان. به نظر میاد که یک اراده‌ای در درون دولت آقای احمدی نژاد وجود داره که نشون میده که خودش رو یک جریان مستقل از شخصیت آیت الله خامنه ای میدونه و به همین خاطر خب خیلی نمیشه انتظار داشت که این جریان مستقل چندان بخواد بپذیره اینکه صرفاً آیه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عواملی رو دیکته بکنه به دولت و بعد توسط رئیس جمهور یا هر نهاد دیگه‌ای در درون دولت اجرایی بشه.
یک سوال اینجا پیش میاد، چرا رفتار آیت الله خامنه‌ای با محمود احمدی نژاد نصیحت گونه است؟ یعنی در حالی که در دو سال اخیر مواردی بوده که او از نظرات رهبر جمهوری اسلامی هم سرپیچی کرده بوده.
آیه خامنه‌ای نه تنها اعتبار شخصی بلکه اعتبار سیاسی خودش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی رو در 6 سال گذشته به طور عام و در 2 سال گذشته به طور احد مصروف هزینه آیه احمدی نژاد و دولت ایشون کرده. در واقع دولت آیه احمدی نژاد دولتی هستش که با نظر و خواست شخصی آیت الله خامنه‌ای روی کار اومده. ایشون برای یه همچین دولتی بسیاری از دوستان خودشون در حاکمیت رو از دست دادن، از جمله آقای هاشمی رفسنجانی که قدیمی ترین دوست و یار سیاسی آیه خامنه‌ای بود. در واقع مجبور شدن که برای اولین بار بخش عظیمی از توده مردم رو در درون سیستم حاکم در جمهوری اسلامی برای اولین بار این سرکوب سیاسی بکنه. هزینه های خیلی سنگینی پرداخت شده برای اینکه دولت آقای احمدی نژاد روی کار بمونه و به خاطر همین آیت الله خامنه‌ای فکر میکنه که اگر بخواد تونتر از این در ملأ عام یا واکنش های خیلی شدید و لحتری علیه دولت به کار ببره یک جور خودزنی سیاسی انجام داده و به طور طبیعی این مسئله اول این میشه که خود آیت الله خامنه‌ای در معرض انتقاد قرار میگیره که شاید چندان به سود خودشون هم نباشه این مسئله.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
و اما در ادامه این بخش خبری پایان بخش این بخش رو با صدای شنوندگان ادامه بدیم.
آقا دریاچه ارومیه یا دریاچه رضاییه چی به فکر اینا هستین؟ به فکر شیخ حسن نصرالله باشیم، به فکر غزه باشیم، پولا رو بفرستیم برای اونا، یا اینکه به قول این آقای خاتمی امام جمعه هست که صحبت میکنه به فکر این باشیم؟ آقا نه، مبادا یک سانتیمتر از پای یک زن بیرون باشه ها، پایه های جمهوری اسلامی بلرزه در میاد. این خیال دریاچه رضاییه که داره خوش میشه.
من شخصا فکر میکنم که اگر اختلافی بین آیت الله خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد هست باید به فال نیک گرفت، یعنی اگر این اختلاف واقعی باشه من ازش استقبال میکنم، اما فکر میکنم این بازی سیاسی باشه برای اینکه جبهه سبز رو کنار بذارن. برای من قابل تصور نیست که این اختلاف حقیقی باشه، گرچه قلبا آرزو میکنم که وجود داشته باشه، اما اینها میخوان آقای موسوی و کروبی رو کنار بذارن، دیگه صحبتی ازشون نباشه و این بازی سیاسی رو راه انداختن. انشالله که اشتباه کرده باشم و این اختلاف حقیقی باشه.
به نظر من همون حکایت در 12 سال پیش خودشون هستش که جناب آقای خاتمی را نامزد رئیس جمهوری کردند و تبلو هیاهو به راه انداختن که همتون ما میان آزادی بیشتر به دست بیارن. الان هم همون نیتشون همونه که میخوان مشایی را رئیس جمهور ایران بکنن. متاسفانه فقط قصدشون گول زدن ملت ایران هستش. امیدوارم که هموطنان ما هوشیار باشن تا اصلا تو انتخابات شرکت نکنن. پیشرو هستش.
به نظر من این مسئله یه بار دیگه ثابت کرد که ما داریم توی یه دیکتاتوری محض زندگی میکنیم که هیچ نشونه ای از جمهوریت و حتی اسلامیتی که اینا ادعا میکنن توش نیست. وقتی یه نفر بتونه تمام اتفاقای کوچیک و بزرگی که توی یه مملکت میفته به نوعی وتو بکنه، چه مسائلی که توی حالا دولت مطرحه، توی مجلس، توی قوه قضاییه یا حالا هر سیستم و نهاد دیگه‌ای، واقعا این چه جمهوری اسلامیه که اینا ادعاشو میکنن؟ یه دیکتاتوری محض، یه پادشاهی محض، منتظر اینه که پادشاهش یه تاج زرین و نمیدونم جواهر نشان رو سرش باشه، یه عمامه مشکی سرشه و با ادعای ولایت فقیه و این جور خرافات مردم بیشتر از هر پادشاه دیگه‌ای تحت سلطه خودش قرار داده.
این رژیم نه تنها به قوانین جهانی و قوانین انسانی پایبند نیست، بلکه به ابتدایی ترین قوانین و اصولی که خودشون ادعا میکنن و خودشون اونا رو ترک کردن هم پایبند نیستن و بیش از پیش چهره ریاکارانه این رژیم رو به جهانیان نشون میده و نشون میده که رژیم از درون خودش هم با مشکل مواجهه، چرا سه با دنیا و با مردمش.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112113.
در پایان مجله شبانگاهی امروز دوشنبه شب پنجم اردیبهشت ماه 1390 هستیم، با من مهرداد قاسمفر در این مجله شبانگاهی همراه بودید تا رأس ساعت 12 به وقت تهران که با مجله نیمه شب باز خواهیم گشت. از شما دعوت میکنم همچنان با برنامه های رادیو فردا بمانید.